آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نمایم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راه روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 17 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 5 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 6 مرد سال 2025 میلادی است. سه سال پیش در روز 17 اسفند سال 1360 هجری خورشیدی آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی، فقیه برجسته و مبارز خستگی ناپذیر، درگذشت. او در سال 1301 هجری خورشیدی در شیراز از شهرهای جنوبی ایران متولد شد و از سال 1342 هجری خورشیدی به طور فعال و مستمر در مبارزات ضد رژیم شاه شرکت کرد و بارها دستگیر و زندانی و به مناطق مختلفی تبعید شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آیت الله ربانی از شیراز به نمایندگی مجلس شورای اسلامی برگزیده شد. او سراسر عمر پربار خود را در راه خدمت به اسلام و مسلمانان سپری کرد. این عالم بزرگوار همواره مخالف دلبستگی به شهرت و جاه و مقام بود و آن را منشأ سقوط انسانی می دانست. آیت الله ربانی شیرازی در چنین روزی در یک حادثه مشکوک رانندگی به دیدار حق شتافت. یک سال پیش در روز 17 اسفند سال 1362 هجری خورشیدی، محمد ابراهیم همت از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس ایران به شهادت رسید. وی در سال 1334 خورشیدی در خانواده متدین در شهرزا در جنوب غربی ایران متولد شد. محمد ابراهیم پس از تحصیلات مدرسه و دانشسرای تربیت معلم به تدریس در روستاها پرداخت و دانش آموزان را از ماهیت استبدادی رژیم پهلوی آگاه کرد. وی در پی آشنایی با امام خمینی رحمت الله تعالی علیه از طریق روحانیون انقلابی مبارزات خود را علیه این رژیم گسترش داد و ماموران امنیتی در پی دستگیری وی برآمدند. همت شهر به شهر از دست آنان می گریخت و به افشاگری های خود ادامه می داد تا اینکه در سال 1357 خورشیدی انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. همت به زودی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیوست و به مبارزه با عوامل مسلح ضد انقلاب پرداخت. این سردار خستگی ناپذیر با آغاز حمله ارتش رژیم صدام به خاک ایران به دفاع از کشورش پرداخت و به عنوان فرماندهی آگاه، مدبر و دلسوز در جبهه‌های مختلف از جمله عملیات بازپسگیری خرمشهر از دشمن نقش بسزایی ایفا کرد. وی در عملیات خیبر در سال 1362 خورشیدی هنگامی که به خط مقدم نبرد رفته بود بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به آرزوی بزرگ خود یعنی شهادت در راه خدا رسید. 35 سال پیش در روز 17 اسفند سال 1368 هجری خورشیدی، حسین قوامی از استادان پرآوازه موسیقی اصیل ایران درگذشت. او آواز را نزد اساتید مشهور آموخت و طی چند سال ردیف‌ها و دستگاه‌های موسیقی را به خوبی فرا گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، استاد قوامی هنر و دانش خود را در اختیار علاقمندان موسیقی سنتی ایران قرار داد. وی در سال 1367 هجری خورشیدی موفق به دریافت نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران شد. و 32 سال پیش در روز 17 اسفند سال 1371 هجری خورشیدی، استاد احمد عبادی، هنرمند و استاد برجسته سه‌تار و موسیقی اصیل ایرانی درگذشت. او از نوجوانی به فراگیری موسیقی ایران پرداخت و پس از سالها نواختن سه‌تار، شیوه جدیدی را در نواختن این ساز ارائه و این شیوه را متداول کرد. استاد عبادی در تعلیم موسیقی به دیگران بسیار کوشا بود و از طریق آموزش پیگیر و تشویق شاگردانش به تمرین و ممارست، موسیقی اصیل ایرانی را رشد و توسعه داد. او ردیف‌های موسیقی ایران را گردآوری کرد و آنها را به شاگردانش آموخت. از استاد عبادی آثار بسیاری در موسیقی به جای مانده که برای دوستداران موسیقی سنتی ایران گنجینه‌ای گرانبهاست. از جمله این آثار اجرای کوک‌های مختلف سه‌تار است که حاصل 80 سال تجربه استادی عبادی است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 17 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 6 مرد سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. حکمت های نهج البلاغه 162 زبان کلید شخصیت انسان است. شخصیت انسان در زیر زبانش پنهان است. تا به حال فکر کرده اید چرا هنگامی که متقاضی استخدام یا ورود به دانشگاه یا اداره خاصه هستید یا حتی میخواهید ویزای یک کشور خاصه را بگیریم با ما مصاحبه میکنند؟ امام علی علیه السلام در حکمت کوتاه و پرمعنای 148 نهج البلاغه میفرماید شخصیت انسان در زیر زبانی او پنهان است. به شک زبان دریچه روح آدمی است، یعنی از لابلای کلمات هر کس به خوبی می توان به اعماق درون او پی برد. آیه 30 سوره محمد به این حقیقت اشاره می کند و خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: و اگر ما بخواهیم آنها، یعنی منافقین را به تو نشان بدهیم تا آنان را با قیافه هایشان بشناسی، هرچند می توانی آنها را از شیوه سخن گفتنشان بشناسی. میان زبان و فکر و عقیده رابطه خاصه است، به گونه ای که با توجه به کلماتی که بر زبان جاری می شود می توان به ذهن افراد ورود کرد و متوجه افکارشان شد. به همین دلیل همواره برای پی بردن به نیات، افکار و اسرار درون اشخاص از مصاحبه های ماهرانه و حساب شده استفاده کرده و می کند. در حدیث دیگر از امام علی علیه السلام چنین آمده است: هیچ انسان چیزی را در درون خود پنهان نمی کند مگر اینکه در سخنانی که از دهان او خارج می شود یا آثاری که در چهره و قیافه او منعکس می گردد آشکار می شود. این سخن که یکی از پایه های روانکاوی و روانشناسی را تشکیل می دهد، نشان دهنده این حقیقت است که زبان آینه تمام نمای روح آدمی است. از طریق سخن گفتن می توان دریافت که این شخص تا چی اندازه از عقل بهره برده است و چی مقدار توانسته است از خردمندی خود سود برده و روش کرده و در زندگی از آن استفاده کند. عقل هر کس میزان ارزش انسانی وی را مشخص می کند و انسان هر اندازه که عقل و شعورش بیشتر شود به سوی کمال می رود. به همان نسبت کمتر حرف می زند و سخنانش را سنجیده تر انتخاب می کند. کسانی که زیاد حرف می زنند و جلوی زبان خود را نمی گیرند عقلشان کم و فکرشان کوتاه است. آنها هنگام سخن گفتن درباره آن چی که می گویند فکر نمی کنند و هرچی به ذهنشان آید بدون فکر و اندیشه به زبان می آورند. اما برعکس افراد عاقل تا زمانی که موضوع را خوب بررسی نکرده اند و درباره خوب و بد آن نه اندیشیده اند سخن نمی گویند. دوستان شنونده، شما همچنان برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیک صدای خراسان. در اینجا از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناس برنامه گوش بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. اول این هست که حضرت میفرمایند المرء مخبوع تحت لسانه، انسان پنهان هست زیر زبانش. مقوله زبان و کنترل زبان و حرف و کلام بیجا و ناحساب نزدن و مسائل مربوط به ادب و آداب سخن گفتن و با فکر و تأمل حرف زدن بارها و بارها در کلمات حضرت امیر، چه در خطبه ها و نامه ها و چه در همین کلمات قصار مطرح شده. حتی در همین بخش کلمات قصار چندین جمله با این مضمون وجود داره که انسان زیر زبانش مخفی است و شخصیت انسان و جوهری او، علم او، ادب او، فهم او، توانمندی های او زیر زبانشه. یعنی به قول سعدی، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. المرء مخبوع تحت لسانه، مخبوع یعنی پنهان. این که هر کس زیر زبانش پنهانه، یعنی هم شخصیتش زیر زبانش هست و هم عیوبش، هم فضیلتهایش، هم علمش، هم عقلش. در واقع وقتی کسی زبان به سخن باز میکنه و شروع میکنه به حرف زدن، این رونمایی از شخصیت خودش میکنه. حرفی که زده میشه، طرف شناخته میشه که این چه کار است، چند مرده حلاجه، چه فکری داره، چه شخصیتی داره، یا پایه علم و فضل او تا چه حده. تا وقتی که کسی قفل بر دهانش زده باشه و سکوت کرده باشه و حرفی نزده باشه، مثل یه صندوق دربسته است که از محتواش انسان خبر نداره. به محض اینکه حرف زد، مثل اینکه در این صندوق باز میشه. این شبیه نامه نوشتن هست. در حکمت دیگری از امام علیه السلام هست که نامه و مکتوب هر شخص نشاندنده شخصیت و ادب و علم اوست. در قدیم و در نامنگاری ها سعی می شد که اشخاص با خط زیبا، با مضامین عالی، با رعایت ادب و به کار بردن فصاحت و بلاغت و سجع و تناسب الفاظ نسبت به مخاطب نامه بنویسند و این ادب رو نسبت به اون مراعات بکنن. نوشته‌های پرمغز و نغز. رسول که ترجمان و عقلک و کتاب که ابلغ و ماینطق و انک. این از همین کلمات حضرت امیر هست. در زبان هم همینطوره. سخن آینه مرد سخنگوست. در ضرب المثل های ما هم آمده است که پسته بی مغز چون دهان باز کند رسوا گردد. آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. مثل دری که جلوش پرده آویزان باشه، انسان پشت در رو نمیبینه چیه. ممکنه هزار فکر انسان داشته باشه که پشت پرده کی هست، چی هست، چی میگذره، ولی به محض اینکه پرده کنار رفت، انسان پشت پرده رو میبینه. این زبان پرده است بر درگاه جان. پس انسان باید زبانش رو کنترل بکنه، متانت در کلام داشته باشه و شخصیت خودش رو که در سخن گفتن او تجلی پیدا میکنه، این رو در نظر داشته باشه. زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در کاملا دقیق کلامی است که حضرت فرمودند و سعدی در شعر خودش در گلستان این رو به زیبایی بیان کرده است. المرء مخبوع تحت لسانه.
خلق نیکو بهترین یا رسول است، بهترین میراث فرهنگ نیکو است. گر کنی از رفتگان ارثی طلب، هیچ میراثی نباشد چون ادب. هیچ میراثی نباشد چون ادب.
زبان با وجودی کوچک بودن، مسئولیتی سنگینه برای انسان ایجاد می کند وظیفه بزرگ بر عهده زبان گذاشته شده است و چی وظیفه بزرگتر و سنگینتر از اینکه فکر و ایمان از طریق زبان با سخن گفتن آشکار می شود. امام سجاد علیه السلام می فرماید زبان انسان هر روز صبح بر تمام اعضا و اندامهای بدن وارد می شود و از آنها احوال پرسی می کند که چی گونه صبح کردید؟ همه پاسخ می دهند به خیر و خوبی، به شرط که تو ما را به حال خود واگذاری و از خدا درباره ما بترسی. تمام اعضای بدن در حالی که زبان را سرزنش می کنند او را سوگند می دهند و می گویند ما به واسطه تو به ثواب و عقاب می رسیم. نه تنها شخصیت اجتماعی انسان و میزان بهره او از عقل و خرد به واسطه زبان مشخص می شود، بلکه شخصیت اخروی انسان ها نیز در گرو زبان است. اینکه هر انسان در روز قیامت با چه چهره برانگیخته شده و در محضر خداوند حاضر می شود در گرو زبان و سخن اوست. دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه امروزه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. همه شما رو به خداوند یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهری بین که کس بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. Thank you. چون شم ترم در بین جم لالم که از داغ تنهایی به صحرا در میان پاک بازان من نه تنها سوختم من نه تنها سوختم من نه تنها سوختم.
شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بنای تو پخش است در جریده آمو، صدای تو اینجا پیام نثار و رارود می شود. ای هم نشین موج خراسان، فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. ایام ماه شریف رمضان مبارک و طاعت و عبادت های ما و شما قبول درگاه الهی باد. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گوید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام‌های شنوندگان، اظهار نظر کارشناسان، واکنش‌های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. با مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره اهمیت این ماه سخنرانی کرد که قسمت‌های از آن را منظورتان می‌گردانیم.
ماه مبارک رمضان هر روز آن برای مردم مسلمان مکتب خودشناسی و انسان دوستی و همت بلندی و خیر و سخا میباشد. به این مناسبت همه شما را صمیمانه تبریک گفته و خاندانتان سلامتی، فیض و برکت و رزق و روزی فراوان میخواهم. ما باید همیشه شکرانه کنیم که ماه مبارک رمضان را در شرایط امن و آسایش استقبال میگیریم و در فضای آزاد اعتقادی زندگی میکنیم. چون این شرایط مساعد و فضای سازگار هر فردی صاحب عقل سالم و صاحب ایمان را وادار میسازد که به قدر استقلال و آزادی وطن و صلح و ثبات کامل رسد و شکرانه این نعمت ها را بجا آورد. همدیاران ارجمند، در حدیث های پیغمبر اسلام حضرت محمد، ماه رمضان همچون ایام خیر و سخاوت، رحمت و مغفرت، آمرزش گناه ها و اجابت دعاها تاکید شده است. گرامی دانستن این ماه شریف برای مسلمانان جهان از آن سرچشمه می گیرد که کتاب مقدس قرآن در آن نازل شده است. این ماه ارزش و حکمت های زیادی سبق آموز دارد. یکی از آنها پرهیزگاری و پاکی، غلبه بر نفس و خودداری کردن از بدی و زیشکاری می باشد. پرهیزگاری در اصل ماهیت عالی انسان دوستی دارد، زیرا زندگی کردن با رزق پاکیزه، مروت و از روی توان و امکان کمک کردن به نیازمندان، انجام دادن دیگر عملهای خیر و ثواب و ده ها ارزش نیکی اخلاقی در این ماه شریف برای روزداران حتمی شماریده می شود. باز نمودن در سخاوت و همت نه به خاطر دریافت مرتبه و شهرت میان اهل جامعه، بلکه به خاطر رضای خداوند از خصلت های دیگری این ماه مبارک می باشد. شخصی که در این ماه یک عمل نیک یا یک کار خیر و ثواب را انجام می دهد، مانند کسی است که 70 عمل فرضی را در غیر این ماه انجام داده است. صدقه به یتیمان و مایبان، آیله های بی‌سرابان و کمبیزاعت و دیگر نیازمندان یکی از عملهای خیر می باشد که ثواب بیشتری انجام دادن آن ماه در ماه شریف رمضان تأکید شده است. در این بابت پیامبر اسلام فرمودند بهترین و با ارزشترین صدقه آن است که در ماه رمضان انجام گیرد. حکمت صدقه از نظر اجتماعی همراز و همنوای جامعه در غم و سعادت آن بودن است. از این رو در این ماه مبارک به یتیمان و مایبان، محتاجان و درماندگان آیله‌های کمبیزاعت و شخصان بی‌سرابان دست یاری دراز کردن در آبادی کشور و حل مشکلات اجتماعی مردم سهم گذاشتن بسیار مهم می باشد. مثلا بنیاد و تعمیر مؤسسه های طبی، مکتب و کودکستان ها، راه و پل ها، آب برآوردن به محل زیست همدیاران یا آباد کردن منزل زیست آیله های کم بضاعت و محتاج نسبت به هر عملی تعصب آمیز ارزش زیاد معنوی و اجتماعی و منفعت و ثواب بیشتر دارد.
از جای برخسته دسترخان آراسته روز گیرد پیوسته رمضان آمد.
شنونده یک نشیدی زیبایی تاجیکی باشد.
ای دلدم بداشاو مستی نکن نوشاشاو با علی منیاشاو رفتن دو ما هم میرویم با دل بگو در سحر از قیامت بخبر برخیز در عالم نگر رفتند و ما هم نرویم برخیز در وقتی نماز روی کن به درگاهی نیاز عذری گناهانت بساز رفتند و ما هم میرویم عذری گناهانت بساز رفتند و ما هم میرویم چندین جوانی نازنین خفتند در زیر زمین باور نداری رو ببین رفتند و ما هم میرویم باور نداری رو ببین رفتند و ما هم میرویم.
ایلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما میتوانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید.
مبارک باشد رمضان یاران، مبارک باشد بعد دوستان، تبریک میگیم شما را رمضان آمد رمضان. مبارک باشد.
سرود رمضانی از گروه احسان را تقدیمتان میگردانیم.
شب رفت نسیمی سحر و ایست وزان شد شب رفت نسیمی سحر و ایست وزان شد از خوابی گران خیز که گوبانگی از آن شد از خوابی گران خیز که گوبانگی از آن شد صد شکری خدا خود کی المنت لله صد شکری خدا خود کی المنت لله یاران خدا ماه شریفی رمضان شد یاران خدا ماه شریفی رمضان شد چشمی دلی خود بین که کی هستی تو مستی خودی مستی خدا نه چی بگویم تو مستی خودی مستی خدا نه چی بگویم در جام دلت
باده ای مهرش نپرستی. در جام دلت باده ای مهرش نپرستی. شب رفت و نسیمی سهر آهسته بزن شد، از خوابی گر آخست که گوبانگی از آن شد. زد شکری خدا کن که علمی نتولین لن، زد شکری خدا کن که علمی نتولین لن. یاران خدا ماه شریفی رمضان شد، یاران خدا ماه شریفی رمضان شد.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
با شعری طنز همراهی ما باشد.
حاجی ای حج میویا با قبای خیتوی، پوشیده با پای خود کفش پای خیتوی، گرفته با دست خود تسبیح های خیتوی، گویی که آنها باشند حاجی های خیتوی. ملا با میکروفون پدروز خیتوی ما را نصیحت کند، با آواز خیتوی، با توقی و جیلک جای نماز خیتوی، همین مونده است که خواند یک نماز خیتوی.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تقویت روابط کشاورزی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه. همایش جوانان تاجیکستان و ایران برگزار می شود. و تقویت همکاری های تاجیکستان با هند، ایران و پاکستان در زمینه صنایع. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیمزاده و وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه اوکسان لوت در یک نشست مشترک در رابطه با وزارتخانه های کشاورزی هر دو کشور شرکت کردند. در این نشست طرفین پیشرفت اجرای نقشه رای 2023-2025 بین وزارتخانه های کشاورزی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. یکی از موضوعات کلیدی تقویت تجارت دو جانبه در محصولات کشاورزی و غذایی بود، از جمله واردات ارقام بذر نخبه برای کشت صادرات ماهی از جمله قزلالا و واردات بذر چغندر قن و چغندر الوفه علاوه بر این وزیران بر روش همکاری در زمینه کنترل دامپزشکی و فیوتوسیون سانتریکی تأکید کردند و بر اهمیت حفظ وضعیت پایدار فیوتوسانتی و اتیپوتینیزی در هر دو کشور تأکید کردند. آنها همچنین درباره تبادل به موقع اطلاعات در مورد ظهور بیماری های عفونی فرامرزی بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست وزارت همکاری در زمینه پرورش و تولید بذر، افزایش کیفیت نمایندگان صنعت بذر از طریق آموزش در مؤسسات آموزش عالی در روسیه و همکاری در سیستم های آبیاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین به طرح‌های مشترک در مورد زیرساخت‌های موجود در مجموعه آبیاری و امکان انجام مطالعات در مورد نوسازی تأسیسات تأمین آب پرداختند. در طول این نشست طرفین بر تعهدات قوی هر دو کشور به تقویت روابط در حوزه کشاورزی در این بخش تأکید نمودند. نظام الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 4 مرد با احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران، در این دیدار طرفین برنامه همکاری های دو جانبه تاجیکستان و ایران در زمینه کار با جوانان و ورزش برای سالهای 2025-2027 را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همچنین طرفین در خصوص برگزاری همایش جوانان دو کشور در تاجیکستان و تبادل هیئت‌ها برای مشارکت در رویداد و مراسم مشترک تبادل نظر کردند. تنش در دو سر مرز افغانستان و پاکستان. پاکستان در اعتراض به ساخت تأسیس مرزی از سوی مرزبانان طالبان در گذرگاه تورخم مسدود کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
حدود 2 هفته از کیلومترها کامیون‌های حامل بار در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان در گمرک مرزی تورخم گرفتار شدند. کالای تعدادی از این کامیون‌ها فاسد شدنی است. گمرک مرزی تورخم بزرگترین گذرگاه مرزی بین افغانستان و پاکستان است که پاکستان این گذرگاه را مسدود کرده است. مشکل در این مرز از زمانی شروع شد که هر دو طرف یکدیگر را به ممانعت در ساخت تأسیسات مرزی متهم کردند. مرزی به نام دیورن که انگلیسی‌ها آن را بین افغانستان و پاکستان ترسیم کردند که افغان‌ها آن را به رسمیت نمی‌شناسند. مرزی که در نهایت شیطنت توسط انگلیسی‌ها ترسیم شده است.
مرز آورده از داخل یک قوم، یک طایفه، یک رودخونه، یه دونه حوض آب، حتی از اینجا اومده این مرز کشیده شده.
اما در این 2 هفته داستان به بسته شدن بزرگترین گذرگاه مرزی بین افغانستان و پاکستان ختم نشد. از 3 روز قبل زد و خوردهای پراکنده در چندین مرحله در حاشیه گمرک تورخم در ولایت ننگرهار روی داده است. در این درگیری‌ها از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شد و هر دو طرف متحمل خسارات جانی و مادی شدند. چندین نشست بین دو طرف برای باز شدن گمرک مرزی تورخم تا کنون بی نتیجه بوده است. اما نکته‌ای که هست این که پاکستانی‌ها هر زمان هر مشکلی با افغانستان محصور در خشکی داشتند، ابتدا مرزهای خود را از جمله مرز تورخم را بر روی افغانستان مسدود کردند.
پاکستان همیشه با ما مشکل ایجاد کرده. در واقعیتش در هر نظام، در هر شرایط، در هر وضعیت ما علی برای دیگرم باید بدیل پیدا بکنیم و که مواد خام بیاریم با فابریکات ما و تولید خوب داشته باشیم و تولید بالاخره با پای استاد شویم.
رفت و آمدها و انتقال حدود 70% کالاهای تجاری بین افغانستان و پاکستان از طریق گمرک مرزی تورخم انجام می شود. مردم نگرانند بسته ماندن گمرک مرزی تورخم برای مدت طولانی می تواند باعث افزایش قیمت ها در بازارهای افغانستان شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همکاری تاجیکستان با سازمان جهانی اسلامی در عرصه آموزشی علمی و فرهنگی بررسی شد. اعظم شریفی دستیار روابط خارجی رئیس جمهور تاجیکستان با سلیم بن محمد المالک مدیر کل سازمان جهانی اسلامی در امور آموزش، علم و فرهنگ در تونس دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خاور به نقل از وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری های تاجیکستان و این سازمان جهانی اسلامی در زمینه های آموزش، علمی و فرهنگی تبادل نظر و آمادگی خود را برای اجرای برنامه و طرح‌های مشترک در چارچوب این سازمان اعلان کردند. یادآور می‌شویم 45مین اجلاس شورای اجرایی سازمان جهانی آموزش، علم و فرهنگ اسلامی در روزهای 25 تا 26 فوریه در تونس برگزار شد. انتقادها از سخنرانی دونالد ترامپ در کنگره آمریکا. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در کنگره آمریکا گفت همه گرانی ها و مشکلات معیشتی در آمریکا تقصیر دولت قبلی این کشور است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
فقط حدود 10% از سخنرانی ترامپ در کنگره آمریکا درباره مسائل بحث برانگیز بین المللی و خارجی بود. با این حال به رغم تمرکز او بر معضلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی داخلی آمریکا، این سخنرانی او مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته. حتی در داخل همان جلسه ال گرین نماینده تگزاس بارها بین سخنان ترامپ به او اعتراض کرد و در آخر هم او را از این جلسه اخراج کردند.
چرا بستر رئیس جمهور فریاد می‌زدید؟
رئیس جمهور گفت که مأموریت داره خدمات درمانی مدیکید رو قطع کنه. این بیمه ایست که برای خانواده‌های فقیر آمریکا طراحی شده و الان اونها از این بابت ترسیدن. ما مردمی داریم که مراقبت‌های بهداشتی و درمانی خوبی ندارن. حالا ترامپ میخواد همین مدیکید ناکافی رو هم قطع کنه. این یک رئیس جمهور نامناسب و نالایقه و نباید در این منصب بمونه.
برنی سندرز دیگر عضو کنگره آمریکا هم با انتقاد از سخنان ترامپ گفت که او هرگز به مشکلات اصلی جامعه آمریکا اشاره عمیقی نکرد و این بار هم تمام توجهش بر روی تأمین منافع اقلیت ثروتمند آمریکا بود.
من امشب بیش از 90 دقیقه صحبت‌های ترامپ را گوش کردم، اما از او درباره واقعیت اقتصادی که 60% مردم آمریکا با آن روبرو هستند یا استراب عظیمی که با آن زندگی می‌کنند چیزی نشنیدم. حتی یک کلمه درباره مشکلات معیشتی کارگران آمریکا نگفت. دولت ترامپ دولت میلیاردرهاست و غیر از میلیاردرها آمریکایی‌های معمولی و کارگر برایش اهمیتی ندارند.
این سخنرانی ترامپ در حالی ایراد شد که تصمیم او بر اعمال تعرفه‌های جدید وارداتی بر روی کالاهای کانادایی، مکزیکی و چینی باعث سقوط بازارهای سهام آمریکا شده. تخم مرغ همچنان در آمریکا کالایی گران و کمیاب است و نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که از هر 3 آمریکایی فقط 1 نفر از آنان از مدیریت ترامپ بر قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی راضی هستند.
Right now inflation is still a little bit too much out of control.
الان تورم هنوز بیش از حد از کنترل خارج شده و الان درخواست بیشتر مردم اینه که دولت قبل از هر کاری تورم و گرانی ها رو مدیریت کنه. واقعا با این هزینه های سنگین روزانه زندگی خیلی سخت شده. ترامپ به جای حل مشکلات جلوی پای مردم کشورش دائم حرفای عجیب میزنه و تصمیم های عجیب میگیره و همه تمرکزش روی مسائلیه که فقط برای خودش و میلیاردرهای آمریکا مهمه.
با این حال ترامپ در این سخنرانی همه تقصیرها را گردن دولت قبلی آمریکا انداخت و حتی گفت که گرانی و کمبود الان تخم مرغ هم تقصیر بایدن است.
همانطور که می‌دانید ما از دولت گذشته یک فاجعه اقتصادی و یک کابوس تورمی را به ارث برده ایم. سیاست‌های بایدن قیمت‌های انرژی و هزینه‌های مواد غذایی را بالا برده. ما بدترین تورم 48 سال اخیر را داریم. جو بایدن حتی اجازه داد که قیمت تخم مرغ از کنترل خارج بشه. الان قیمت تخم مرغ از کنترل ما خارجه. ما داریم سخت کار می‌کنیم تا قیمتش رو کم کنیم. ما یک آشفتگی کامل رو از دولت قبلی به ارث برده ایم. As president I'm fighting every day
to reverse this damage in علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چشمانداز تقویت همکاری های تاجیکستان با هند، ایران و پاکستان در زمینه صناعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گسترش همکاری های تاجیکستان در بخش صناعت در دیدار شیرعلی کبیر وزیر صناعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان با راجش ویکر، علیرضا حقیقیان و محمد سعید سرور سفیران فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری هند، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در بخش صناعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش سامانه خبر، با اشاره به وزارت صناعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان، طرفین در خصوص گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی به ویژه در زمینه صناعت تبادل نظر کردند. گفته شد که ظرفیت های زیاد برای رشد همکاری های تجاری و اقتصادی بین دولت ها وجود دارد. در این راستا از کارآفرینان و سرمایه گذاران این کشورها برای مشارکت در طرح‌های اولویت‌دار جمهوری تاجیکستان دعوت کرده شد. در این دیدار موضوع رشد همکاری‌ها در حوزه معدن، صناعت سبک، مواد غذایی، مسئله ساختمانی، دارویی و در این زمینه ایجاد کارخانجات صنعتی مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین دیدگاه‌های خود را در مورد یافتن راه‌های جدید همکاری‌های تجاری و اقتصادی بیان کردند. اروپا در چالش سیاست‌های آمریکا، رویکرد دونالد ترامپ در قبال جنگ اوکراین به اعتمادی مقامات اروپایی را از آمریکا افزایش داده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن را می‌شنوید که در این گزارش اظهارات نخست وزیر انگلیس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، الکس فعال سیاسی در انگلیس و اد دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس را هم خواهد شنید.
نشست ویژه دولت و مجلس انگلیس پس از اقدام آمریکا در کنار گذاشتن اروپا در مذاکره با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین و در پی ناکامی زلنسکی از مذاکره با ترامپ در کاخ سفید. نشستی که حمایت رهبران احزاب عمده انگلیس از رویکرد دولت این کشور در تداوم پشتیبانی از اوکراین را به نمایش گذاشت و نخست وزیر نیز بر آن تاکید کرد.
در این مجلس ما از اوکراین حمایت میکنیم چون این کار درسته و برای امنیت ملی ما حیاتیه.
رهبران احزاب عمده انگلیس همچنین از اقدام نخست وزیر این کشور برای برگزاری نشست امنیتی لندن با حضور شماری از سران اروپا و کانادا تمجید کردند. نشستی که در آن از زلنسکی به گرمی استقبال شد و زلنسکی شاید به پشتوانه آن استقبال در جمع خبرنگاران صلح با روسیه را خیلی خیلی دور دانست، اما پس از مشاهده ضعف سران اروپا در برابر آمریکا حرف خود را به گونه‌ای پس گرفت و بر آمادگی خود برای انعقاد قرارداد واگذاری معدن کمیاب اوکراین به آمریکا تأکید کرد. سخنان قبلی زلنسکی که خشم ترامپ را علیه او برانگیخته و در شبکه‌های اجتماعی به او تاخته بود با رویکرد جدید زلنسکی تغییر کرد.
نامه مهم از زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دریافت کردم. در این نامه آمده که اوکراین آماده است در اسرع وقت به میز مذاکرات برگردد.
ترامپ پیشتر رهبران اروپایی حاضر در نشست لندن را از خشم خود بی نصیب نگذاشته و به طعنه نوشته بود آنان به زلنسکی گفتند که بدون آمریکا قادر به کاری نیستند. ترامپ و معاونش ونس در یادداشت‌های دیگر نوشتند اروپاییان در ظاهر از اوکراین حمایت می‌کنند، اما پشت سر زلنسکی از اینکه او پای آنان را به جنگ طولانی کشیده انتقاد می‌کنند. و اینکه اروپا به جای حمایت نظامی از اوکراین برخلاف آنچه وانمود می‌کند نفت و گاز فراوانی از روسیه می‌خرد.
ما نیازمند پاسخ قوی‌تر به سیاست‌های آمریکاییم. روشنه که ترامپ می‌خواهد جنگ اوکراین را پس از به دست آوردن منفعت اقتصادی به سرعت پایان دهد تا بتواند بر جنگ تجاری با چین متمرکز شود.
رویکردهای ترامپ رهبران و سیاستمداران احزاب عمده انگلیس را درباره اعتماد به آمریکا دچار تردید و درباره آینده امنیت و روابط با آمریکا نگران کرده است.
ما نیاز داریم که وابستگیمون رو به ایالات متحده آمریکا کم کنیم. با تأسف عمیق میترسم که رئیس جمهور ترامپ متحد قابل اعتماد نباشد.
تنش میان اروپا و آمریکا شرایط مطلوب و فرصت اقتصادی جدیدی برای چین فراهم کرده، طوری که حجم بازرگانی چین با اروپا در یک سال اخیر با حدود 2% افزایش به بیش از 700 میلیارد یورو رسیده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سفیر تاجیکستان با سرپرست معاونت وزیر خارجه بحرین دیدار و گفتگو کرد. اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی و بحرین با شیخ عبدالله بن علی آل خلیفه سرپرست معاونت سیاسی وزارت خارجه پادشاهی بحرین در شهر منامه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات مورد علاقه طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. افطار گذرانی مسلمانان هند در صحن مساجد. خانواده های مسلمان هند حضور در صحن مساجد به صورت دستجمعی کنار هم را به عنوان بهترین شیوه افطار گذرانی در ماه مبارک رمضان انتخاب میکنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
دمدمای افطار است. هر مسلمانی با آبی و کمی خوراکی در دست دست کم 30 پله مسجد را بالا می رود تا به صحن برسد. صحن مسجدی که شاه جهان پنجمین امپراتور گورکانی هند 4 قرن پیش ساخت، هر غروب روزهای رمضان این حال و هوا را دارد.
پیام این افطاری دست جمعی اینه که همه برادران و خواهران کنار هم زندگی میکنن و این حال خوبی برای همه ایجاد میکنه.
برخی از خانواده های مسلمان پایتخت هند اینجا را برای افطار گذرانیشان انتخاب میکنن.
سلام علیکم. بله.
پیش از اذان دعا می‌خوانند.
رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے.
ماه مبارک رمضان برای اینه که ما با هم عبادت کنیم و برای آمرزش گناهان خود همدیگر رو دعا کنیم. احساس خیلی خوبی دارم که با خانواده‌ام به اینجا اومدم.
پس از شنیدن صدای مؤذن با آبی و خرمایی و میوه‌ای افطار میکنن.
لوگ سب مل کے افطار کرتے ہیں.
ما داریم با هم افطار میکنیم. حسی خیلی خوب در من ایجاد کرده. اینجا در صحن مسجد جامع فرصت مناسبی برای کنار هم بودن فراهم شده.
پایان این با هم بودن خواندن نماز جماعت مغرب است در این مسجد جهان نما.
افطار باز کردن چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه، اما حس خوب با هم بودن رو در این مسجد نشون میده. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. دوری رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی 10 نفره بارسلونا، درخشش بارین مونیخ با 3 گل و گلزنی در خانه حریف لیورپول همراه بود. در یکی از حساس‌ترین بازی‌های این مرحله، پاری سن ژرمن در ورزشگاه پارک دو پرنس میزبان لیورپول بود. علی‌رغم موقعیت‌های متعدد پارسی‌ها، لیورپول با گل دقیقه 87 توانست با نتیجه 1-0 میزبان خود را شکست دهد و در خانه حریف به 1 پیروزی ارزشمند دست پیدا کند. در دیگر بازی حساس شب چهارشنبه نیز بارین مونیخ در خانه پذیرای بارلونوکوزون بود. باریونونو در این بازی ها با دبل هریکن و تگال جمال موسالیا موفق شد در خانه 3-0 لوزوکونوزون را شکست دهد تا گام بلند برای صعود به دور بعدی بردارد. تغذیه ورزشکاران در ماه مبارک رمضان. بسیاری از ورزشکاران در ماه مبارک رمضان بر اساس برنامه در اردوی تدارکاتی و یا رویدادهای بین المللی شرکت میکنند. بنابراین باید رژیم غذایی مناسب برای این ماه داشته باشند. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
الان که ماه رمضانه، خیلی از ورزشکارا مثل همین کاراتکاها باید طبق برنامه یا در اردو باشن یا در رویدادهای بین‌المللی شرکت کنن.
ورزشکاران روزه‌دار میتونن با مصرف غذاهای انرژیزای دارای قند و کربوهیدرات از کاهش قند بدنشون جلوگیری کنن.
ورزشکاران در ماه مبارک رمضان در افطاری از موادی استفاده کنن که شاخص قندشون بالا هست، مثل خرما، انجیر، کشمش.
حتما باید از مصرف سبزیجات به مقدار قابل توجهی در برنامه غذایمون داشته باشیم.
مقدار استفاده از این مواد در افطاری باید کم باشه، به خاطر اینکه ورزشکار بعد از اون میخواد تمرین بکنه.
برای تامین انرژی بدن باید از چه مواد غذایی استفاده بشه؟
از مواد گوشتی حتما استفاده کنن، از مرغ، ماهی، گوشت قرمز.
در برنامه غذای ورزشکاران باید بریم سراغ قندهای پیچیده که در اصل نشاسته است و ما این رو بیشتر تو نان و برنج و حالا حبوبات میبینیم.
و برای کم آبی بدن در ماه رمضان هم توصیه هایی شده.
بین افطاری و خواب حتما از آب، از مواد مایع استفاده بشه.
سحری ما تأکید میکنیم که بله، یک وعده میوه، یک تا دو وعده را حتما داشته باشه. ورزشکار از ورزش کردن در محیط هایی که هوا گرم هستش، با پوشش زیاد هست و یا در هواهای سرد حتما خودداری کنن، چرا که این باعث از دست رفتن آب به مقدار خیلی زیاد خواهد شد.
البته که ورزشکاران و مربیان در این ماه باید به نحوه انجام تمرینات، زمان تمرین و مسابقه هم توجه داشته باشن. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
در تاجیکستان استراتژی توسعه هوش مصنوعی یا ذهنی صنعی تهیه شده و کار در این سمت ادامه دارد. 27 ایول سال 2021 وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان شیرعلی کبیر درباره تأسیس شورای هوش مصنوعی در نزد وزارت صنعت فرمان امضا کرده بود و رئیس شورا از جان عظیمی مؤسس اولین مرکز هوش مصنوعی در آسیا مرکزی TAI Lab تعیین شده است. اخیراً پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام سالانه به مجلس عالی درباره افزایش سمت‌های کاربری و استفاده وسیع از هوش مصنوعی تاکید کرد. به نوشته سامانه خاور، تاجیکستان در منطقه آسیا مرکزی اولین کشور است که استراتژی توسعه هوش مصنوعی را قبول کرده است. قبول استراتژی هوش مصنوعی در جمهوری تاجیکستان تا سال 2040 در سمت تأسیس آی‌تی پارک‌ها و رشد رقمی‌کنونی اقتصادی تاجیکستان نقشی مؤثر می‌گذارد. فخرالدین نظام‌الدینوف متخصص ساحه فناوری اطلاعات درباره اهمیت ذهن صنعتی و طرز کاربری آن چنین اظهاری نظر کرد.
در شرایط حاضره تاجیکستان با رشد تکنولوژی که حاضر جاری کرده شده استفاده است و رشد کرده استفاده است، البته جاری نمودن ساحه ذهنی صنعتی یکی از برتریات می باشد. همه نظام هایی که با استفاده ذهنی صنعتی جوری کرده می شوند باید که استفاده برنده خود را داشته باشند. از نظر خود نظام اگر نگاه کنیم، نظام استفاده بری که در اون ذهن سنی جوری کرده شده استفاده برده می شود و استفاده برنده خود را داشته نشوازیم، یعنی نوابسته از اون که نظام مذکور برای یک چند نفر استفاده برده می شود و اون را در ساحه های گوناگون مختلف استفاده می برند، باید که جوری کرده درست استفاده برده شود. در اساس استراتژی مذکور، اساس های بند های اساسی که در استراتژی موجود هستند، آنها برای روش نمودن ساحه ذهنی صنعتی در روندهای گوناگون پیش بینی کرده شده است. یکم، این تیار نمودن متخصصان ساحه ذهنی صنعتی. آغازان از سال 2021 در 10 دانشگاه و دانشکده های جمهوری تاجیکستان اختصاص ذهنی صنعتی برای جوانان برای ختم نگون پیشکش کرده شد که در آن در دوم 4 سال در درجه بکالوریا ختم کنندگان دانشجویان آموخته متخصصی ساحه ذهنی صنعتی میگردند و برای تیار نمودن داخل شوی به اختصاص ذهنی صنعتی حالا از طرف شورای ذهنی صنعتی یک فعالیت اساسی که اجرا کرده شده استفاده است، این جاری نمودن فنی اساسهای ذهنی صنعتی در مکتب های جمهوری تاجیکستان می باشد که در استراتژی این یکی از بندهای اساسی است و آغازان از سال 2000 سال خامشی 2026-27 فنی اساسهای ذهنی صنعتی در تمام مکتب های جمهوری تاجیکستان باید که جاری کرده شود. با پیدا شدن این نظام ها جای کارهای نو پیدا شد که باید که کارگران با بازآموزی خود از خود کردنی ملکه های نو مشغول شوند. نظام های ذهنی صنعتی چنین می باشند. بعضی کارهایی که افتوماتیکی پای در پای اجرا کردن ممکن و نتیجه آن را به قبول قرار شخصیت معین کردن ممکن اون رو صاحبان همین کسب ها میتونن به ساحه‌های دیگر بیشتر مایل رغبت پیدا نمایند.
مدیر ریاست تکنولوژی نوین وزارت صنعت جمهوری تاجیکستان ابوبکر پیروف گفت هوش مصنوعی این استفاده نیروی کار توسط تکنولوژی های معاصر بوده، کار بیشتر توسط کامپیوتر و ربات ها، دستگاهی مصنوعی شبیه به آدم که این یا آن کار را طبق برنامه اجرا میکند مدیریت و اجرا میشود. ادیب و زبانشناس تاجیک رستم وهاب اصطلاح ماشین آدم ها را در باره هوش مصنوعی به کار برده است. مدیر ریاست تکنولوژی های نوی وزارت صنعت جمهوری تاجیکستان افزود که در چارچوب تطبیق استراتژی توسعه هوش مصنوعی تا دوره سال 2040 برنامه‌های از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدارک دیده شده است. استراتژی در سه مرحله عملی گردیده، در چارچوب تطبیق آن سه آزمایشگاه هوش مصنوعی در تاجیکستان به استفاده داده می‌شوند. کارشناسان میگویند استراتژی مذکور همراه با هدفهای کنسپسی اقتصاد رقمی جمهوری تاجیکستان، کنسپسی تشکل حکومت الکترونی و دیگر برنامه‌های دولتی و تامین توسعه اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت کشور مساعدت می‌نماید. لایق میروف متخصص ساحه فناوری اطلاعات درباره شیوه کاری هوش مصنوعی و حوزه‌های فراگیری آن و مدیریت درست این فناوری در علم چنین اظهار نظر کرد.
پیشرفت علم و تکنیک البته آن سرعت بلند شوی که امروز هست در هم تکنیک هم علم چندین مرتبه بیشتر است نسبت گویم که 100 سال پیش حتی 10 سال پیش هم، از جمله توسط آن امکانات های نوی که امروز دسترس هستند، از جمله تکنولوژی رقمی، از جمله واسطه های نوی مثلا کارکرد و تحلیلی دوداوی کلون مثلا، همه این به اون آورده رسوند که این روز تحقیق گذاروندن نسبت سال پیش خیلی آسان است برای بلند برداشتن ثمرانوکی کار. زین سونی میتونید بسیار آدم کنند در دل خود سمت گیرم، اگر برای مثلا حجت گذاری، برای آماده کنی مواد ها، برای اگر چی استحصال کردن، همه این وقتی همون نفر رو میگیرد. اگر مثلا همین دستاورد های نو استفاده شود چون وقت کمتر میگیرد و شما مثلا با جای دو محصول سه محصول استفاده میکنید، یعنی معنی اون دوره که ثمرانوکی همون مهنتون بلندتر میشود. این همین است یکم. دویم، این یک سمت نوی امکانیت ها برای با کار تامین کنی است، نه تنها در داخل تاجیکستان، این چنین برای در مسافه کار پیدا کردن، کار کردن توسط پلتفرم های گوناگون شکل نوی مثلا شغل است نمایش فریلنسینگ ای بسیار به همین سر کار است. این دیگر چیز. سیوم مثلا در پیشبری سیاست در سمت های گوناگون برای ثمرانوک استفاده بردن ذخیره های گوناگون، چی الکتراینرژی باشد، چی آب باشد، چی مالیه باشد، چی دیگر سمت ها، همینا در هم مشتر برای اداره کنی و ثمر و برای صرف کنی اونها البته بسیار تاثیر مثبت رسوندنش ممکن.
قبول استراتژی توسعه هوش مصنوعی برای دوره تا سال 2040 در تاجیکستان در حال است که فعلا در کشور آزمایشگاه هوش مصنوعی با نام تجربت فعالیت دارد. آن اولین چنین آزمایشگاه بوده در منطقه آسیای مرکزی بی‌نظیر دانسته می شود. تجربت با مساعدت وزارت صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته است. آن در تهیه برنامه‌ها و کار در سمت هوش مصنوعی نقشی بارز داشته. توانمندسازی جوانان کشور در ساحه ذهن سنی از هدف‌های اساسی تأسیس آزمایشگاه محسوب می‌شود. اینچنین در نزد وزارت صنعت مرکز تأسیس داده شده است که هدف از آن تقویت رشد اقتصاد رقمی است. در نزد مرکز شورای هوش مصنوعی نیز تأسیس یافته است. در آن تمام نمایندگان بخش خصوصی، بلاک اقتصادی، مؤسسه های عالی و کارشناسان کشورهای خارجی گردی هم آمده تبادل نظر میکنند. در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک آسیمی نیز مرکز هوش مصنوعی تأسیس داده شده است که هدفش توسعه علم و فناوری و پرورش استعدادهای جوان در بخش هوش مصنوعی میباشد. قبول استراتژی توسعه هوش مصنوعی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در حال است که اقتصادهای پیشرفته جهان و رشد و پیشرفت سیاره به تکنولوژی های معاصر و فناوری اطلاعات رو آوردند. فناوری اطلاعات که استفاده و فراگیری آن بخش های زیادی را در بر می گیرد با سرعت بلند در حال توسعه است و هر کشوری در چارچوب امکانات و برنامه‌های دولتی خود این بخش را توسعه می‌دهد و هوش مصنوعی در آینده نزدیک تصورات انسان را درباره امکانات رقمی کلاً دیگر می‌سازد. کارشناسان معتقدند رشد و توسعه با سرعت شبکه‌های اجتماعی، بازار سمارت‌فون‌ها، اجازت بی‌محدود به اینترنت، تکنولوژی تعلیمی ماشینی و هوش مصنوعی کلاً جهان را دیگرگون می‌سازد. در مجموع هوش مصنوعی امروز جزء مهمی اقتصاد جهان گردیده است. نظام‌های کامپیوتری موجودند که به مثل انسان تحلیل و قرار قبول می‌کنند. از این رو کارشناسان بر این باورند که قبول استراتژی توسعه هوش مصنوعی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 سری وقتی بوده و بحر توسعه و پیشرفت اقتصاد تاجیکستان مهم و اثرگذار خواهد بود.
شنوندگان عزیز، عذرخواهی میکنم به خاطر اختلال به وجود آمده در پخش. همینک در پایان این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تقویت روابط کشاورزی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه، همایش جوانان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. و تقویت همکاری های تاجیکستان با هند، ایران و پاکستان در زمینه صنعت. عزیزان شنونده، از این که ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.